بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل اول، حضرت کلمت الله، بود نبود، صفحه 70، 402. خداوند مردم را از فطرت خودش آفریده است، پس آنچه که بین مردم و خدا مانع است، تاریخ پرستی و نژاد پرستی و سنت پرستی و پرستش اساطیر است و مذهب آبا و اجدادی. این حجاب بین کلمت الله است و فطرت الله از زبان تا جان مردمان. 403. همانطور که حجاب و عفاف موجب رهایی جان از سلطه اجنه و شیاطین و خناس و ناس می شود و جان از اسارت هر کس و ناکسی خارج می شود، کلمت الله هم جان را از ظلمات کلمات دهری و دهریت کلمات می رهاند. زیرا هر موجود بیگانه ای در جان آدمی دارای نام و کلمی است که به واسطه نور کلمت الله ترد و دفع می شود، به شرط اینکه این کلمه از یک منبع نوری دریافت شده باشد، یعنی از یک انسان ذاکر که حامل نوری از کلمت الله است. 404. آنگاه که در ذهن و دل و جان آدمی هیچ کلمه ای نباشد، کلمت الله به صدا می آید و خوانده می شود و تو را می خواند و تو در این مقام مذکوری. 405. وقتی گفته می شود که جان آدمی به تسخیر بیگانگان در آمده است، بی تردید این بیگانگان به لحاظ موجودیت خودشان در جان آدمی وارد نشدند، بلکه کلمه و نامی از هر یک از این بیگانگان است که در روان من حضور دارد و این حضور به گونه ایست که احساس می کنیم صدها نفر در درون من زندگی می کنند و ما را در درون اشغال کرده اند. حضور شیطان در انسان هم به واسطه نجواهایی است که در گوشمان خوانده است که کلمات و مفاهیم هستند. حشر مؤمنان با انبیا و اولیای الهی هم به واسطه نامشان است، وگرنه باور به حلول و تجسد و تناسخ پدید می آید که عقلا هم باطل است. 406. وقتی احساس می کنیم که مثلا کسی به عنوان محبوب در دل من حضور دارد و با ما زندگی می کند، این محبوب هم به واسطه کلمات و مفاهیمی در ما وارد شده است، وگرنه او در جای دیگری مشغول زندگی خیش است و اصلا از حضورش در ما بی خبر است. 407. جن زدگی و جنون هم چنین است و اجنه به واسطه القای مفاهیم و کلماتی در ما رخنه می کنند و به واسطه آن ما را تحت تأثیر قرار می دهند. ملائک هم چنین هستند، خداوند هم چنین است. از این منظر اسمای الهی اهمیت سرنوشت سازی می یابند و مسئله نماز و ذکر و عبادات دیگر. 408. انسان جز کلمه نیست، کلمه انسان. انسان جز کلماتی که در خیش جمع آورده نیست. همه علوم و فنون و هنرها و باورها و احساساتش نهایتاً در کلماتی در اندیشه و روانش به ثبت رسیده و تبدیل به هویت و شخصیت او شدند و به واسطه همین کلمات به حرکت می آیند. 409. وقتی به واسطه اسم یا صفاتی مخاطب قرار می گیریم، کل وجودمان برانگیخته شده و واکنش می کند. مثلا کسی ما را استاد خطاب می کند یا مؤمن و یا به عکس ما را احمق، کافر، دیوانه و امثال هم می نامد، در قبال هر یک از این کلمات واکنشی خاص بروز می دهیم. و این بدان معناست که این کلمات و اسما کل وجودمان را متأثر می سازند و از اعماق به جنبش می آورند. پس هر یک از ما از کلمات پدید آمده ایم و با کلمات زندگی می کنیم و به واسطه کلمات سرنوشت خود را می سازیم و خود و دیگران را ارزیابی می کنیم. به واسطه کلمات است که آرامش می یابیم و یا متشنج و دوزخی می شویم. به واسطه کلماتی که می گوییم و یا می شنویم احساس خوشبختی یا بدبختی می کنیم. انسان نفس ناطقی خیش است و جز این هیچ نیست. 410 کلمات ما را یا به اعماق ظلمات دهر یعنی حجر و وسواس و ناس می کشانند و یا به عرصه روشنایی اکنون یا اصائه می آورند. و هیچ کلمه ای چون کلمه الله و یا هر یک از اسمای الهی ما را از ظلمات خارج نمی کنند. آنان که ایمان آورده و توبه کرده و اعمال خود را اصلاح می نمایند، خداوند آنان را از تاریکی خارج می کند و به روشنایی می برد. زیرا توبه چیزی جز پاک شدن از کل گذشته و وسواس و ناس نیست که موجب آمدن به قلم رو به حال و اکنونیت وجود است که این واقعیت جاری است. و انسان به میزانی که به واقعیت جاری خود و زندگیش میرسد همه چیز را دینی و در دین خدا میبیند، زیرا به راستی که دین هر آن واقع است. قرآن 411 توبه یعنی پاک شدن و رهایی از اسارت گذشته ای که سراسر ظلمات است و در آن گم شده ایم. این ظلمات به لحاظی چیزی جز الفاظ و ظلمات و مفاهیم وارونه و مسخ شده این است که تحت شعاع ظلمات این واژگون سازی است که مرتکب خطا و گناه و ستم شده این. پس توبه خالص ممکن نیست الا به واسطه کشف و درک ماهیت این کلمات و مفاهیم واژگونه و بازگردانیدن آنها بر مقعد صدق و عدل. این همان واقعه تبدیل تاریکی به روشنایی است به قدرت نور معرفت نفس آنگونه که در قیامت نامه نشان داده ایم. 412 توبه نصوح و حقیقی عین وقوع قیامت نفس است به یاری نور معرفت نفس و تحقق صدق و عدل کلمات. مجموعه آثار ما به این دلیل برپا کننده قیامت نفس بشر است که برپا کننده صدق و عدل واژه هاست. 413 توبه ای که فقط ترک ظواهر برخی اعمال باشد توبه ای حقیقی و موفق نخواهد بود و آدمی را در گناهانش پیچیده تر و ریاکارتر می سازد، مگر اینکه این ترک اعمال بد بر اساس برپایی صدق و عدل کلمات و مفاهیم در اندیشه بشر باشد، زیرا هیچ انسانی تا عمل زشتی را در ذهن خود تبدیل به عمل زیبا و برحقی نکند مرتکبش نمی شود. یعنی تا کلمه و معنایی را در ذهن خود وارونه نکند گناهی را مرتکب نمی شود. و این همان راز واژگونه شدن کافران در قرآن است به واسطه واژگونه کردن کلمات و مفاهیم در ذهن خیش. 414 و بدان که تنها کلمه ای که در روان آدمی امکان وارونه شدن ندارد کلمه الله است. الله، همانطور که اگر الله را از جنبه حروف هم به عکس بنویسیم باز هم الله می شود. و این بزرگترین سر کلمت الله است که برخواسته از هویت نوری آن است و نه صرفاً حروف پدید آورنده آن. بدانید که در کلمه خدا هیچ تبدیلی نیست. قرآن 415 یعنی انسان فقط به قدرت و یاری کلمت الله است که میتواند از واژگونی و واژگون سالاری و دوزخ پرستی و گناه و مالیخوریا نجات یابد. بگو لا اله الا الله تا نجات یابی. 416. پس کلمت الله تنها کلمه نجات مطلق روح انسان و رهایی از دروغ و وارونگی و الحاق به وادی صدق و عدل و اصائه است. 417. باید دانست که الله الله گفتن کافی نیست، بلکه باید بدانیم که از او چه بخواهیم وقتی که اجابت من نمود و فرمود بده، چی میگی و چی میخوای؟ و اگر از او جزو را بخواهیم هم بر او معصیت و بیادبی کرده ایم و هم به خود ظلم نموده ایم. مگر میشود حقیر بود و گناه نکرد؟ مگر می شود در یوزه و فلک زده و حسود بود و دروغ نگفت و تهمت نزد و تجاوز نکرد؟ باید از ائمه خدا بیاموزیم، همانطور که در دعای سحر به ما می آموزند، از خدا کل صفات و قدرت و جلال و کمال و جمالش را بخواهیم. فقط با خدایی شدن می توان خدا را شناخت و پرستید و معصیت نکرد و شکرش را در حقش ادا نمود و با او دوستی نمود. باید مقام خلافت اللهی خود را باور کنیم و از او بخواهیم و جز این هیچ راه نجاتی نیست جز در جهنم ابدی. 418. ما اگر از خدا خود خدا را با همه صفات و قدرت و علم و آیات و خلاقیتش نخواهیم، شیعه نیستیم و امامت را درک نکرده ایم. ما باید از کلمت الله الله را بخواهیم. 419. از خدا غیر خدا را خواستن عین شرک و تهمت و معصیت بر خداست. گویی خدا ما را آفریده تا همه عمر به درگاهش گدا و در یوزه لقمه نانی باشیم. آیا این مقامی پست تر از حیوانات نیست؟ 420. بسیاری حتی ذکر را هم وسیله ای برای اهداف دیگر زندگی قرار می دهند که حتی اگر اهداف معنوی و روحانی هم باشد، باز هم شرک و بلکه مذهب کفر است و بلکه کل هدف زندگی بایستی ذکر باشد به معنای در یاد خدا و با خدا زیستن و خدایی زیستن. 421. کل زندگی و کل دین و عبادات بایستی برای رسیدن به مقام ذکر باشد که کمال این مقام ذکر کلمت الله است و کمال این ذکر تجلی کلمت الله از ذاکر است و این مقام انسان است و قلم رو به خلق جدید که خلقتی قرآنی است و حیاتی قرآنی و اندیشه و احساس قرآنی و بیان قرآنی. 422. مؤمنان لشکریان دعایند و جز این علم و هنری ندارند و این تنها علم و هنری است که فقط در نزد مؤمنان است، یعنی علم و هنر طلب کردن و خواستن از خدا. زیرا مؤمن اگر مؤمن است می داند که انسان کاری جز خواستن از درگاه حق ندارد و توانستن همه از اوست که در ذات آدمی نهفته است ولی منفعل است، به دلیل اینکه مقام خود در نزد خدا را نمی شناسد تا آن را مطالبه کند. و اجابت بدون دعا نه تنها هدایت بخش نیست که به گمراهی هم می افزاید. خداوند می داند که دلتان چه می خواهد، ولی تا به زبان نیاورید هدایت نمی شوید. قرآن. 423. همه بدبختی های بشر این است که یا دعا نمی کند و یا دعایش مشرکانه است و مادون شأن انسانی اوست. 424. وقتی که خداوند را به واسطه اسمی از اسمایش می‌خوانیم، در درجه اول به واسطه این اسم حمد و ثنایش می‌گوییم و تسبیح می‌کنیم و سپس مسما و صفات این اسم را از او طلب می‌کنیم تا نور این اسمی که در ما نهاده ازلی است مشعشع و خلاق گردد تا به اسمای او خلق شویم و این خلق جدید انسان است که همه ما ماجراهای خلقتش قرآنی است. 425 پس اسمای الهی را بر زبان راندن و در قبالش خرما خواستن عین شرک و معصیت به خدا و ظلم به خیشتن است، زیرا او رزق ما را از ازل به ما داده است بیان که از او خواسته باشیم. پس طلب روزی ننهاده جز به واسطه خون جگر خوردن و خود را تباه کردن حاصل نمی شود که فقط صرف تباهی های کسب کردنش می شود و این چه تلاش باطل و ظالمانه است. 426 پس کار و تلاش و تعامل با مردمان اگر به نیت کسب رزق باشد سراسر شرک و فسق است که رزق آسمانی ما را نیز حرام می کند و بلکه هر کار و تلاش مادی و اجتماعی فقط برای این است که او از ما خواسته است، یعنی به قصد عبادت است تا به بهانه این تعاملات خود را و خدا را و مردمان را و جهان را بشناسیم و نهایتاً به او در خیشتن برسیم، یعنی به ذکر برسیم و نه اینکه به واسطه ذکر به معیشت و ریاست و مقامات دنیوی و یا حتی معنوی برسیم. و کمال ذکر هم ذکر کلمت الله است که یاد خود خود اوست و نه صفاتش، و این است دین خالص و توحید. 427 کسی که ذکر میگوید تا به مقامات معنوی و عرفانی برسد و درهای عالم غیب بر او گشوده گردد و به اسرار نهان آگاه و بینا شود در تصرف شیطان است. البته که اجنه و شیاطین درهای ظلمت و دوزخ را بر او می گشایند و به درک اسفل از سافلین رهنمودش می کنند. اکثر این عرفانها و عارفهای دجال این دوران از این قبیل هستند. 428 بزرگترین دام شیطان در مسیر معارف عرفانی و توحیدی اراده به مراد شدن و دستیابی به مریدان و دست بوسان است. همین دام برای اهل ذکر نیز وجود دارد. 429 و در آن روز به کافران گفته می شود پس کجاست ذکرتان؟ سوره دخان. در حقیقت توشه آخرت و تنها پناهگاه آخرالزمان و قیامت ذکر است، یعنی یاد خدا در جان، و این همان نوری است که تحت شعاعش ظلمات برزخ و قیامت طی می شود. 430 ذکر بایستی از جانب اویی بر کسی نازل و یا القا شود، وگرنه ذکر گویی و چله نشینی و ریاضتهای من درآوردی جز ظلمات و حشر با شیطان حاصلی نخواهد داشت. 431 وقتی انسان بی تقوا و خودمحوری که مرید نفس خیش است به ذکر و چله نشینی می پردازد، منیت ظلمانی نفس خیش را مخاطب کلمت الله قرار می دهد و این همان خودپرستی تحت عنوان خداپرستی است. آیا ندیدی کسی را که هوای نفس خود را خدا می خواند؟ قرآن. چون این انسانی مقر امپراتوری ابلیس می شود. 432 وقتی که ذاکر به هنگام ذکرش دل خود را از احاطه ظلمت نفس پاک نکرده باشد و از خود فاصله نگرفته باشد، چگونه می تواند ذکرش را به دلش برساند و دل را که منظر الهی است مخاطب قرار دهد و زنده اش سازد؟ بلکه او فقط نفس اماره اش را خدا می نامد و دچار خودشیفتگی ابلیسی می شود و این احساس را عرفان می پندارد. 433. زاکر به هنگام ذکرش بایستی خداوند فطرتش را از درب دلش مخاطب قرار دهد و بخواند، نه اینکه نفس اماره و شیاطین اطرافش را تقدیس نماید. زاکر بی تقوا و بی امام شیطان پرستی می کند و بدین گونه است که ابن منجمی پدید می آید که به ظاهر دائم الذکر است و دائم الوضو که مرتازان زیست می کند و عمری هم مشغول جهاد فی سبیل الله و قتال با کافران بوده است. 434. همه تکفیری های مذاهب جهان مخلوقات جدید اسکار شیطانی هستند که این خلق جدید انسان تحت ولایت ابلیس در آخر الزمان تبدیل به پدیده ای فراگیر در همه مذاهب شده و به مثابه ظهور شیطان از انسان است. بلی، به واسطه همان اسکار و اسمایی که در کتب آسمانی برای هدایت مؤمنان آمده است. اینها ابن ملجم های اسلامی و شیعی و سنی و مسیحی و یهودی و امثال هم هستند، از صهیونیسم تا القاعده. و این است که به ناگاه این تکفیری های به ظاهر رقیب و متخاصم را در یک جناح و جبهه می‌یابیم. 435. باید به یاد آوریم که ابلیس هم یک خداپرست موحد و خالص بوده است تا قبل از خلقت انسان و همکنون هم رسول و مرید اراده حق است و بی اراده اش کاری نمی کند طبق قول قرآن کریم. او با اللهیت حق کمترین مشکلی ندارد و او را می پرستد، ولی به الهیت آدم کافر است و اینکه چرا بایستی خداوند در خلیفش شناخته و پرستیده شود. این است ابلیسیت. حال در نفس خود بنگریم که آیا خود ما هم تا چه حدی با این مسئله روبرو هستیم. این همان راز ارتباط نفسانی ما با ابلیس است و ابلیسیت نفس بشر. 436. مشکل ابلیس و شیاطین و پیروانشان فقط در ظهور کلمت الله از انسان است. اینان اگر توبه نکنند خود مظهر شیطان می شوند. 437. پس بدان که کلمت الله به هر حال کلمه ظهور است، یا ظهور حق از انسان و یا ظهور شیطان از انسان، و این همان ظهور بهشت و دوزخ است در آخر الزمان. 438. پس آن که کلمت الله را بر زبان میراند، اگر خود محل نزول روحی نباشد و یا دارای امامی صاحب روح نباشد، محل ظهور شیطان می شود. زیرا کلمت الله کلمه ظهور عالم غیب است. 439. چون نمی توان کلمت الله را وارونه و تبدیل نمود، پس به هر حال قدرت ظهورش در ذاکرانش حتمی است و کافران را رسوا می کند از طریق عیان کردن شیطان از موجودیتشان و مؤمنان را متجلی می کند به رحمت خدا. 440. از اعترافات نو مسلمانان عصر ما در سراسر جهان شاهد حقیقتی بزرگ از سر کلمت الله هستیم که بسیاری از آنان اذعان دارند که در شنیدن صدای اذان به ناگاه قلوبشان منقلب گشته و به نور اسلام رغبت نموده است. 441. یک دوست آلمانی که نیهیلیست بود و البته بعدها مسلمان مؤمنی گردید، قبل از ایمان آوردنش در نزد من اعترافی کرد و آن این که هرگاه اذان و به خصوص کلمه الله را می شنود قلبش می لرزد که علتش را در نمی یابد. 442. این جانب در دوره جوانی در تجربه و تعامل کوتاه و شدیدی که با وقتی فرقه های درویشی داشتم با کمال حیرت با ذاکرانی روبرو شدم که به راستی مظاهر کامل شیطان بودند در همه مکرها و پلیدیها و پلشتیهای غیر قابل بسط که اینک آن واقع را درک می کنم. 443 آنان که اراده خود را خدای خود قرار دادند و به واسطه علمی گمراه شدند و خداوند بر چشم و گوش و دلهایشان قفل زد. قرآن آن علمی که به واسطه‌اش اراده نفسانی خود را خدا پنداشتند بی تردید علمی توحیدی از معارف وحدت وجودی و حقیقی عرفانی است. و اما چرا خود خدایی موجب ابطال هوش و حواس آنها می شود؟ زیرا همه عذابهای الهی به واسطه اراده و اعمال خود آدمی در وجودش عمل می کند و قوانین وجودی هستند. 444 خود خدایی مردان حق یک ادعای شخصی از جانب خودشان نیست، بلکه شاهدان این حقیقت را درک می کنند که به دلیل امهای منیت آنهاست در من خدا. پس آنها خدا نیستند، بلکه اراده الهی از وجودشان صادر می شود. بی تردید این مردان احساس خدا بودن ندارند، ولی کسی که احساس خدا بودن دارد یک موجود مالیخولیایی است که کل هوش و حواسش تعطیل شده و رسوا گردیده است در نزد همه کسانی که چنین ادعایی را از او درک کردند. 445 آن که منیت خود را خدا می داند و آن را می پرستد و مریدی می کند، در حقیقت عدمیت خود را می پرستد که عین ظلمت پرستی است و در این ظلمت پرستی است که کل هوش و حواسش باطل می گردد. زیرا هوش و حواس آدمی با نور حق درک می کند. و این است معنای لاک و مهر شدن یا قفل شدن چشم و گوش و دل. یعنی هوش. 446 یعنی آنان که همه خطورات و امیال دمدمی خود را حق می دانند و از آن پیروی می کنند و بلکه خوابهای خود را هم الهام و وحی الهی می پندارند، به تدریج از واقعیت جهانی که در آن زیست می کنند بیگانه شده و در ظلمات نفس خود گم و گور می شوند. حال اگر این آدم ها به اسماء الله هم ذاکر باشند، خلیفه شیطان می شوند، زیرا شیاطین فرمان روایان وادی تاریکی هستند و به شکار کسانی می روند که در تاریکی گم شده و سرگردانند. به همین دلیل توصیه شده که قرآن و آیات الهی را با لعنت بر شیطان بخوانند، از جمله اسماء الهی را. ولذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همواره مقدم است بر بسم الله الرحمن الرحیم. 447 همانطور که به همراه یاد قلبی خدا و کلمت الله را در دل خواندن حشر با انبیا و اولیای الهی رخ می دهد و به همراه این ذکر همه کسانی هم که ذاکران اسماء الله هستند در قلمرو به جان ذاکر حاضر می شوند، شیطان هم ذاکر کلمت الله است و می تواند به همراه ذکر الهی بر حریم جان رخنه کند. اگر انسان ذاکر اهل تقوا و معرفت و مراقبه نباشد و حامل نوری از خدا یا امامی زنده نباشد و اسیر تاریکی باشد، شیطان هم از راه تاریکی بر جان ذاکر رسوخ می کند. 448 این حقیقت عیناً از زبان رسول اکرم تصدیق شده در این کلامشان که اگر نماز موجب تقرب الالله نشود، موجب ابتلای به شیطان می شود و این است رازه فبیلون للمسلین، زیرا نماز سراسر ذکر اسمای الهی است. 449 حال این سخن امام علی علیه السلام را بهتر در میابیم که خودشان را نقطه تحت بای بسم الله میخواندند، یعنی تنها درب ورود به نور الله و الحاق به رحمتش همان نور امام است که بدون این نور یا پشت درب میمانیم و یا به شیطان ملحق میشویم. 450 و امام خود تجلی نور کلمت الله است. بدون این نور نمیتوان کلمت الله را در دل یاد نمود و احیا کرد و به فطرت الهی در خود رسید، زیرا مقصود این است که انسان ذاکر موفق به احیای اسمای الهی در فطرت خودش گردد و آن اسمای ازلی را در اسای جان برپا کند و این است قیامت و عرصه خلق جدید رحمانی با علوم قرآنی. 451 گاه که از خود بیرون می آیم و در بیرون از کل جریان و وقایع زندگیم بر خود می نگرم، چنان عظمت و کبریایی خداوند را می بینم که حیران می شوم از این که آیا اصلا ذره ای از حق او را شکر یا ادا کرده باشم، تا آن حد که به یقین باور می کنم که من اصلا نبوده و نیستم و همه اوست. و من گهگاهی به خدا برده می شوم تا شاهد واقعی شوم و دوباره بی خود می گردم. و همه اینها به معنای غلبه و سیطره مطلقی کلمت الله است بر من و از من و با من و در من و بی من. این حقیقت شامل همه انسانها و زندگی هاست، هر یک به نوع خاص خودش، به شرط اینکه آدم به نور کلمت الله بینا شده باشد از درون خیش و یا با نگاهی از برون خیش. 452 همه ی آن حوادثی که بلا و بدبختی نامیده می شود برای این است که آدمی با اسما و صفات الهی در زندگی آشنا و مأنوس گردد، یعنی ذاکر شود و لااقل به اسمی از اسمای الهی آفریده شود و با رحمت خدا آشنا گردد، زیرا با رحمت الهی جز انگشت شماری از مردان خدا آشنا نیستند. 453 خداوند خودش میگوید که در همه حال و هر کجا با ماست و از درون و برون بر ما احاطه دارد و از خود ما به ما نزدیکتر است، پس با ما بلا وقف زندگی میکند حتی آنگاه که ما در خواب و یا مشغول کاریم. ذکر یعنی همزیستی با خدا. آدمی با کسی که زندگی می کند حرف می زند و تعامل دارد. چون خدا بی نیاز است، پس کاری نمی توانیم برای او و با او بکنیم و فقط حرف زدن می ماند و او را صدا زدن و راز و نیاز کردن. و این همان ذکر است که به این معناست که می دانی با تو زندگی می کند، پس با او زندگی کن تا آدم باشی وگر نه دیو و دد و شیطان می شوی. 454 خداوند نامهایش را به ما معرفی کرده است تا صدایش بزنیم و سپس با او درد دل و راز و نیاز کنیم. خدا نور وجود است و هر که با او همزیستی کند وجود می‌یابد و از قحطی دوزخ می‌رهد و چون نور لامتناهی و بی‌نیاز می‌شود. 455 انس و جن را نیافریدم الا به پرستش من. قرآن. یعنی آفرینش و هستی انس و جن حاصل توحید و خدا پرستی است و آن که از این پرستش غافل است اسیر برزخ بین بود و نبود است و در این برهوت اسیر شیاطین و وسوسه های مالی خولیایی می شود. پس ذکر سر به وجود آمدن انسانی بشر است. آن که ذاکر نیست نیست. 456 پس با کسی که بلا وقفه با تو زندگی می کند حرف بزن. او تو را هم می بیند و هم می شنود، ولی پاسخ او به تو نوری است، زیرا او نور است و با نورش در تو و بر تو و از تو و با تو تجلی می کند. 457. انسان جز نفس ناطقش نیست، ولذا بلا وقف مشغول حرف زدن است. اگر با خدا حرف نزند، با اجنه و شیاطین و خناسان خود حرف می زند و دیوانه می شود. 458. بلا، بلی گفتن خدا به انسان است و اعلان همزیستیش با انسان به گونه‌ای که انسان این همزیستی را دریابد و بفهمد و جواب گوید. 459. مؤمنان بایستی که به خدا توکل کنند. قرآن. توکل در لغت از مصدر کل است، به معنای کلیت و تمامیت امری. پس توکل به خدا یعنی در امری به تمام و کمال و کاملاً و کلاً به خدا پناه جستن و به غیر او را از حیطه ذهن و احساس و عمل خود حذف کردن. پس توکل عین همزیستی با خداست، زیرا خداوند در همزیستیش هیچ شریکی نمیپذیرد. 460. و بلایا مهیاترین عرصه توکل و همزیستی خالصانه با خداوند است که آدمی بتواند با تمام وجودش کلمت الله را بر زبان جاری سازد و با کل وجودش او را بخواند تا اجابت شود. و البته اجابت خدا نوریست با افعال و صفات و تجلیاتش از انسان، بر انسان، در انسان و با انسان. 461. آنکه آفرید انسان را از گل و آب پست و بر پایش ساخت و از روحش درو دمید و برایش چشم و گوش و دل قرار داد که اندکی شکر می کنند و گفتند آیا چون در زمین گم شدیم دوباره خلق جدیدی ممکن است؟ این سخن بدان دلیل است که به دیدار با ربشان کافرند. به زودی فرشته مرگ به سراغشان می آید و به سوی پروردگارشان باز می گردند. سوره سجده. ولی این خلقت جدیدی که با کفر و انکار لقای الهی پس از مرگ آغاز می شود سراسر برزخی دوزخی است، هرچند که غایتش به بهشت و رضوان الهی است و لقاء الله، زیرا تا خداوند دیدار نشود این خلقت محقق و کامل نشود. آیات مذکور به گونه ایست که هم وقایع خلقت جدید عرفانی در حیات دنیا را منظور دارد و هم پس از مرگ جسمانی را، زیرا لقای الهی و خلق جدید عرفانی هم همواره با انواع موتهای اراده توأم است و آدمی تا نمیرد او را دیدار نمی کند. ولی بدان که واقعه دمیدن روح و احیای چشم و گوش و دل یا با نزول روح و یا دم یک انسان صاحب روح محقق می شود که جمله همان نزول نور ذکر است یا از آسمان و یا از دل عارفان، و بدان که این دو نوع کاملا متفاوت از خلقت جدید است به لحاظ کم و کیف. پس وای بر آنان که به تقلید کورکورانه از کسانی می‌پردازند که مشمول نزول روح از آسمان بودند. 462. پس بدان که خلق جدید عرفانی تماماً حاصل رسوخ و ظهور کلمت الله در انسان و از انسان است، که این نیز بر دو نوع است که یکی حاصل نزول روح و ذکر از آسمان است و دیگری کسانی که مشمول دریافت روح و ذکر از اولیای الهی می شوند که جریان خلقت جدید در اولیای الهی یا عابدانه است و یا عارفانه، که نوع عارفانه اش فقط شامل اولیایی است که صاحب قلم الهی هستند که رسولان عرفانی محسوب می شوند، که به طور مثال بایزید بسطامی از اولیای عابدست و مولوی از اولیای عارف. و اما کسانی که روح و ذکر را از این اولیا می‌یابند مریدان نامیده می‌شوند، که روش خلقتشان اطاعت خالصانه و بیچون و چرا و خدمت است. ولی آنان که از این اطاعت و خدمت سر می‌پیچند دچار انانیت و شیطنت شده و همان گونه که شرحش رفت چشم و گوش و هوش خود را از دست می‌دهند. ولی بدان که جمله رهروبان خلق جدید در حیات دنیا شاهد قیامت‌های نفس خود خواهند شد، که بسته به نوع برخورد با این قیامت‌ها به دو دسته سعید و شقی تقسیم می‌شوند. و بدان که همه این ماجراها با علوم و حکمت قرآنی است که در قرآن کریم مذکور است. پس از جمله کسانی مباش که خلقت جدید را فقط مختص پس از مرگ و قیامت کبرا می دانند، که خود را از رحمت خدا در حیات دنیا محروم می کنند، زیرا رحمت خدا همان خلق جدید انسان است. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را. سوره رحمان 463. یکی از ویژگی های رهروبان خلق جدید این است که هر چند وقت یک بار مواجه با وقایعی در زندگی خود می شوند که به لحاظ بینش و احساس به کلی هویتی دیگر می یابند، و بلکه هر آن که به خود می نگرند خود را نسبت به لحظه قبل موجودی جدید می یابند، و خطاب به این انسان هاست که می فرماید: چرا در خود نمی نگرید؟ قرآن. این بدان معناست که رهروبان خلقت جدید در حریم اصائه زیست می کنند که حریم کلمت الله است. پس این رهروبان همان ذاکران هستند. از همین روز که علی علیه السلام مؤمنان آخر الزمان را از مصادیق اصحاب کهف می نامد، زیرا در زمان زیست نمی کنند و اهل زمانه نیستند. از سابقون و مقربون همین نوع انسان ها هستند که در ارتباط با علیین زیست می کنند، که انسان هایی بر زمان هستند. 464. و مپندار در یافت ذکر لزوماً کلمه و اسمی است که به آدمی داده می شود، و بلکه حاصل نظری است از جانب خدا و اولیایش. 465. انسان ذاکر به خصوص به ذکر کلمت الله کسی است که مصداق این کلام خدا باشد. آیا ندیدید که خدا رام کرد برای شما هر آنچه که در آسمان ها و زمین است، و تمام گردانید بر شما نعمت های ظاهری و باطنیش را؟ سوره لقمان. که این تسخیر به قدرت کلمت الله است، و این گونه است که ذاکران را معمولا بسیار منفعل می‌یابی، الا اینکه امری نازل شود و هرگاه که فعل و اقدامی از آنان سرزند جنبش و قیامتی برپا شود. 466. بدان که برای احیای ذکر اقدامی قدرتمند تر از اقامه صلات نیست، به شرط آنکه نمازگزار باور داشته باشد که خداوند در قبله اش ایستاده و او را می‌بیند و می‌شنود. بهترین اعمال نیک آن است که خدای را به گونه‌ای عبادت کنی که گویا او را می‌بینی. رسول اکرم صلی الله. ای مؤمنان، نماز را برای ذکر خدا برپا دارید و بدانید که ذکر برتر از نماز است. قرآن. 467. خداوند حق را به واسطه کلماتش محقق می سازد. قرآن. و برترین حقش را به واسطه کلمت الله محقق و آشکار می سازد، ولی نه بر روی کاغذ و در الفاظ، بلکه از وجود مخلوقاتش خاص انسان. حق با علی و علی با حق است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. رسول اکرم صلی الله. پس مظاهر برترین حقوق الهی علیین هستند که قرآن ناطق می باشند و کاملترین انسانهایی که به واسطه قرآن آفریده شدند و جز به قرآن سخن نمی کنند. 468 و بدان که سلطان و رب و اله و مالک کارگاه خلق جدید انسانی در آخر الزمان کسی جز بقیت الله بر روی زمین نیست، یعنی امام زمان و خلیفه مطلق او و دستگاه خلافتش در جهان که 300 و چند نفرند. 469 بدان که جز انسانهایی که در قلم رو به خلق جدید انسانی مشمول روح و ذکر و چشم و گوش و دل شده اند، مؤمنی نیست و مؤمنان قرآنی اینان هستند بلا غیر، و جز این انسانها را دلی نیست که عاطفه و محبتی باشد یا مسئولیت و تعهد و وفایی باشد و آدمیتی باشد. حقوق بشر هم فقط در این انسانها فعال است. اینانند قلمرو به رحمت محمدی، و از رحمت اینان است که مابقی خلق خدا شفاعت و رحم می شوند. اینانند آن شاهدانی که رسول شاهد بر آنهاست و آنها هم شاهد بر ناس. و اما شقی ترین انسانها کسانی هستند که خلق جدید و رحمت محمدی را درک نموده و سپس بر آن کافر شدند، آنان که بر صراط به دنبال شیطان رفتند. قرآن. 470 خداوند قدیمی ترین آشنای جان است و لذا کسی که با او به واسطه ذکرش هم نشین شد به ازلیت او ملحق می شود و جاودانه می گردد در اصائه جان. آدمی از همنشین خود اثر میپذیرد، پس همنشین با خدا خدایی میشود و این است خلقت جدید. 471 ای آدمی زاد، در آخر الزمان جز یاد خدا چه پناهی خواهی یافت؟ پس به نامهایش صدایش کن همکنون. 472 الله اکبر، یعنی خداوند فقط برتر از مخلوقات و بلکه کل عالم هستی نیست، فقط برتر از تصور و فهم بشری هم نیست، بلکه برتر از خودش می باشد، چرا که خودش را به خلیفه اش محول نموده است به تمام و کمال اسما و صفاتش. پس از او چه مانده است جز فنا؟ این است معنای الله اکبر که حاصل پرستش انسان کامل است، یعنی عشق محض، یعنی خداوند از کل حیات و هستی خودش هم برتر است و صمدیت یعنی همین برتری و بی‌نیازی خدا از خداییت خودش. این برتری جز عشق نیست و این عشق در تعامل بین ذاکر و مذکور، یعنی رابطه بین خالق و مخلوق رخ می نماید که کمالش همان رابطه انسان کامل است با پروردگارش، و این از قدر مطلق ذکر کلمت الله است. 473 مؤمن آخر الزمان اگر درکی تمام عیار و سمعی بصری عقلی عرفانی قلبی روحی از کمال خود و انسان کامل نداشته باشد، در این قوقا سالاری شیاطین و الگو سازی های دجالی، به خصوص در قلمرو رسانه ها و سینما و شیطان آریل، چه خواهد کرد تا مسخ و شیطان زده و نابود نشود؟ و مجموعه آثار ما به فضل الهی زمینه این ادراک را فراهم نموده است. 474 در این عصر کمال یک مسئله مستحبی نیست، بلکه تنها راه نجات از نابودی است، زیرا دیگر حد وسطی وجود ندارد و بین بود و نبود سقوط در درک اسفل است، زیرا آخر الزمان عرصه ظهور کلمت الله است. 475 امروز دیگر نسبیت در اخلاق و دین و تقوا و معنویت امری مهمل و محال است و خود یک نظریه دجالی شیطانی محسوب می شود. 478 انسان یا خودش بایستی کامل باشد و یا در عشق به کاملی زیست کند تا نابود نشود، و آن عشق به امام زمان است که عشقی عرفانی است و نه صرفاً عاطفی. 477 انسان امروز انسانی است بر آستانه بیداری آخر الزمان، که این بیداری از خواب و نسیان تاریخی به دو گونه است، که یکی آتشین است و به واسطه بلایا و بدبختی ها و مصائب و عذاب های حیرت آور است، و دیگری نوری است و به واسطه معرفت نفس و ذکر و عرفان آخر الزمانی که مجموعه آثار ما منابع و سرچشمه های این روشنایی هستند. 478 امروز همان روزی است که ده‌ها آیات قرآنی به معرفی و توصیفش پرداخته است که بهشت و دوزخ آشکار شده و جز خداوند پناه و یاوری نیست. علائم طبیعی و نجومی و زمینی و آسمانی و بشری و جهانی و خانوادگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی این روز بزرگ در قرآن و روایات کثیری از پیامبر صلی الله و امام علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار بارها در آثارمان ذکر شده است. ولی چه کسی است که این علائم آشکار را به یاد آورد و باور کند و به خود آید و دست به کار توبه و نجات خیش و جامعه گردد؟ آیا کسی هست که با دیدن این همه علائم و آیات قرآن و خدا را به یاد آورد؟ 479 به یاد می آورم که در سال 1374 که با کل عالم آدمیان و تمدن و فرهنگ حاکم بر جهان به بنبست کامل رسیدم و دیدم که مطلقاً این زندگی ارزش زیستن ندارد، به زادگاهم یعنی ییلاق دازگاره هجرت نمودم که مکانی متروکه بود و با صدای بلند گفتم خدایا یا جانم را بگیر و یا راهی به من بنما، که به محض ورودم درب آخرت بر من گشوده شد و با خدا و امام و ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی روبرو شدم و الی آخر، یعنی هر که خدای را خالصانه بخواند اجابت می شود. اجابت هایی مشابه همین امر را از زبان برخی دیگر از انسان ها شنیدم. 480 آخر الزمان با همه فجایع و بحران‌ها و ویرانگری‌هایش سریع‌ترین عرصه اجابت دعا نیز هست، زیرا عصر ظهور کلمت الله است و بدان که این ظهور از دل انسان هاست و عین اجابت دعاست و فرج امام. 481 متاسفانه حتی بسیاری از اهل ایمان نیز بر این پندارند که اجابت دعا یک قصه قدیمی مربوط به عصر انبیای الهی است و در عصر خاتمیت این در بسته شده است و دیگر خدا با بشر کاری ندارد و با او مربوط نمی شود. هرگز چنین نیست و بلکه به عکس می باشد. یعنی اگر خداوند نبوت را ختم نموده و امامش را غایب کرده است، این دلیل قهر و غضب الهی با خلق نیست و بلکه به معنای کمال رحمت و نعمت و هدایت و نبوت و امامت عامه است، یعنی رابطه انسان با خداوند بی واسطه شده است و این همان معنای نبوت و امامت عامه است. این همان کامل شدن دین است و صراط المستقیم. ولی کیست که خداوند را خالصانه بخواند؟ کیست که دست به دامن کلمت الله شود؟ کیست که خداوند را صدا کند؟ 482. ولی متاسفانه بسیاری از ما که روزی چند بار اقامه نماز می کنیم، این کار را به عنوان یک وظیفه سهوی و اتوماتیک برای روز مبادا، یعنی آخرت، انجام می دهیم، یعنی اصلا خداوند را نمی خوانیم و صدایش نمی زنیم. نماز اکثر ما اصلا به معنای تلاش برای برقراری رابطه با خداوند نیست، بلکه نوعی حق حساب و رشوه و بیمه و پیشگیری از بلایا و برای روز مباداست و این همه چیز است جز معنای اقامه صلات. این همان مصداق فویلون للمسلین است. 483. آیا می توان بدون عشق زندگی کرد؟ آری، به شرط آن که هنوز عاشق نشده باشی و آن را نشناسی، که در این صورت هزار سال بدون عشق زندگی می کنی بی آن که هیچ احساس کمبودی داشته باشی، و بلکه عاشقان را هم احمق و دیوانه و بدبخت می خوانی. ولی اگر یک بار عاشق شده باشی، ما بقی عمرت را فقط به یاد آن عشق برباد رفته زندگی می کنی. زندگی ایمانی هم چنین است. ایمان عشق به خداوند است، ولذا جای هیچ اجبار و اکراهی نیست، و اگر باشد آن ایمان نیست. و کسی که ایمان را تجربه کرد و از دست داد، ما بقی عمرش را به یاد ایمانش زندگی می کند، ایمانی که دیگر نداردش. این نیز نوعی ذکر، یعنی یاد است، که بدون آن امکان ادامه حیات نیست.